ساعت 9 شب به وقت ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی خود در ایران ادامه می‌دهد. معاون پارلمانی وزارت کشور معترضان آبان 98 را عراضل اوباش خواند. وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 22 هزار نفر دیگر به کرونا خبر داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این آژانس به فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی خود در ایران ادامه خواهد داد. این اظهارات مدیر کل آژانس پس از ملاقات عصر پنجشنبه وی با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در قالب یک پیام توییتری منتشر شد. عباس عراقچی هم به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در ملاقات با رافائل گروسی گفت:
در جریان مذاکراتی که داره الان صورت میگیره، وقتی که به جمع‌بندی برسیم، وظایفی هم برای آژانس وجود داره که آژانس باید به موقع بتونه وظایف خودش رو انجام بده و لذا لازم بود که من ایشون رو در جریان آخرین وضعیت مذاکرات قرار بدم و یک هماهنگی بیشتری بین ما به عمل بیاد در زمانی که آژانس لازم هست ورود پیدا بکنه و نقش خودش رو ایفا بکنه.
معاون وزیر خارجه ایران در عین حال فضای حاکم بر گفتگوها پیرامون بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی را سازنده خواند. وی گفت که پس از جمع‌بندی روز جمعه هیئت‌ها به کشورهای خود باز می‌گردند و تأکید کرد که پس از رایزنی مذاکرات ادامه خواهد یافت. محمد جواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور، در توصیف اعتراض‌های آبان سال 98 می‌گوید در مسیر مقابله با جریان عراضل و اوباش متأسفانه شماری از شهروندان و مأمورین امنیتی کشته شدند. این سخنان بخشی از واکنش وزارت کشور به اظهارات احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس است که روز چهارشنبه با اشاره به حوادث آبان سال 98 گفته بود وزیر کشور صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد و دستش به خون مردم آلوده است. سازمان عفو بین‌الملل با اعلام مشخصات دست کم 304 نفر از کشته شدگان تأکید دارد که شمار کشته شدگان آبان احتمالاً بسیار بیشتر از این عدد است. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته‌ها را دست کم 1500 نفر اعلام کرد. وزیر کشور ایران شمار جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 را بین 200 تا 225 نفر اعلام کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 22500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری درباره آمار مرگ و میر در همین مدت گفت 185 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با احتساب این ارقام بر مبنای آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 63800 نفر در ایران در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. در روزهای اخیر و با افزایش آمار ابتلا و مرگ در ایران، برخی مقام‌های بهداشتی خواستار اعمال محدودیت سختگیرانه برای کنترل این وضعیت شدند. همزمان حسن روحانی عصر پنجشنبه در جلسه ستاد ملی کرونا اعلام کرد در شهرهای قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا از شنبه آینده محدودیت 10 روزه اعمال خواهد شد. در این جلسه وزارت بهداشت موظف شد افرادی را که تستشان مثبت شده و قرنطینه را رعایت نمی کنند برای اعمال مجازات به مراجع قانونی معرفی کند. در همین رابطه با نورالدین پیر مؤذن، پزشک و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن آمریکا، گفتگویی داشتیم و از او پرسیدیم که تا چه اندازه خیز چهارم به شیوه مدیریت ستاد ملی کرونا در ایران باز می گردد. بشنویم پاسخ نورالدین پیر مؤذن رو.
دلیلی که گفته میشه برای پیدایش این موج چهارم که متاسفانه این سه دلیل میتونه برای موجها و امواج بعدی هم همچنان پایه و اساس باشه، یکیش وریانت ها یا سوش ها یا گونه های جدید ویروس که داره پیدا میشه. الان به خاطر اینکه این جنوم ویروس mRNA هست و این جنوم شکننده است و سریعتر میشه گفت که میوتیشن یا جهش پیدا میکنه، گونه های جدید متاسفانه بیماری زاتر هست، کشنده تر است، سریعتر پخش میشه و اون چیزی که ما شاهد هستیم الان مخصوصا در ایران هم همین B117 نوع بریتانیایی است که وارد ایران شده. دومیش به خاطر اینکه زمانی که بهار میاد مردم میان بیرون و رفت و آمدها و تجمعها و این بیشتر میشه. و سومیش هم اینه که این بیماری چه به شکل کسی که بیمار میشه چه کسی که واکسن دریافت میکنه یک ایمنی طولانی مدت یا همیشگی ایجاد نمیکنه. در بهترین شرایط حتی واکسن مادرنا و فایزر کسی بگیره یا حتی خود بیماری رو بگیره حداکثر بین 5 تا 8 ماه این آنتیبادی مؤثر در بدن افراد هست. بنابراین این بیماری بعد از 8 ماه اونایی که بیماری گرفتن یا اونایی که واکسن زدن دوباره میتونن این بیمار رو بگیرن. به عبارت دیگر ممکنه که افراد مجدد در معرض این ویروس قرار بگیرن تا روزی که 70-80% مردم واکسینه بشن و یک ایمنی گله‌ای در کشور و در دنیا فراهم میشه. اونچه که ما در ایران شاهد هستیم، ایران با بقیه کشورها یه فرق اساسی داره. سیاستی که در ایران برای پاندمی انتخاب شد متاسفانه مدیریت گله‌ای بود. مدیریت گله‌ای معنیش اینه که مردم رو سپردن به عهده خودش به خاطر اینکه حاضر نبودن هزینه بکنن، به خاطر اینکه حاضر نبودن توان مالی مردم رو تقویت کنن. 40% زیر فقر بود، باید به مردم پول میدادن و چون حاضر نیستن برای مردم هزینه کنن، جان مردم رو سپردن به دست خودشون. و یادمون باشد 91% مرگ‌های ناشی از کرونا ویروس مرگ‌های قابل اجتناب بود، یعنی ما میتونستیم جلوی این مرگ‌ها رو بگیریم. بنابراین تمام این گفته‌ها و تصمیم‌ها رو که کنار هم می‌ذاریم متوجه میشیم که تصمیم گیران مدیریت پاندمی در ایران خارج از وزارت بهداشت و همین که آقای دکتر ملک‌زاده معاون پژوهشی وزیر وقتی استعفا دادن در اون استعفانامه‌اش گفتن که این وزیر معرکه‌گیر که یک عنصر بی اختیاری است بیشتر در واقع دنبال روی تصمیماتی است که بالا دستی ها میگیرن و بالا دستی ها هم تصمیم گرفتن که هیچ هزینه‌ای برای تهیه واکسن یا پرداخت برای مردم یا بار اقتصادی رو از دوش مردم کم بکنن ندارن. دیدیم که در بهترین زمانی که بایستی میرفتن قرارداد واکسن میبستن و واکسن رو به موقع وارد کشور میکردن، نه در اون مرحله پاندمی سال اول خوب مدیریت کردن و در این مرحله دوم که الان دیگه رقابت در واکسینیشن پوشش همگانی واکسن است، متاسفانه ما عزم و اراده‌ای برای تهیه واکسن در ایران نمیبینیم و فقط یک تئاتری رو در هر چند هفته هر چند روز چند صد هزار تا واکسن از روسیه و چین و کوبا و هندوستان وارد میکنن.
توضیحات نورالدین پیرمعظم بود، پزشک و نماینده پیشین مجلس درباره وضعیت کرونا در ایران. اما سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده، از اعدام‌ها و بازداشت‌ها گرفته تا مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و از او درباره این گزارش پرسیدم.
مشخصا ما شاهد بودیم که در طی چند سال گذشته و به ویژه پس از اعتراضات دیماه 96 دنبالش آبان 98 مقامات ایرانی به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و همینطور گروه‌های اقلیت استفاده کردند و این دسته از افراد در جامعه رو تهدید به اعدام کردند یا حتی در مواردی مجازات اعدام رو برای اینها صادر کرده و به اجرا گذاشتن. از بارزترین نمونه ها اعدام روح الله زم، مخالف سیاسی و خبرنگاریه که در ارتباط با کانال خبری خودش در شبکه اجتماعی آمد نیوز به اعدام شد و یک نمونه دیگر نوید افکاری بود که پرونده اون برمیگشت به اعتراضات مرداد 97. مجدداً استفاده از اعدام برای ایجاد جو خفقان سیاسی رو نشون میداد. به علاوه گروه های اقلیت به ویژه بلوچ ها و کرد ها با آمار سرسام‌آور اعدام این اقلیت رو روبرو بودن و الگوی اعدام مخفیانه زندانیان اهوازی عرب هم ادامه پیدا کرد و پنهانکاری در مورد محل دفن بقایای اونها در واقع ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه خانواده های این کشته شدگان به نحوی که اونها از محل دفن عزیزانشون حتی مطلع نبودن و نیستند.
خانم بحرینی، به جز موضوع اعدام، سال 2020 سال ویژه‌ای بود از نظر شیوع ویروس کرونا و این همه‌گیری که جهان رو درگیر کرده. می‌دونیم که حق برخورداری از بهداشت و درمان مناسب یکی از حقوق بشر، حق همه شهروندان، که برای دولت‌ها مسئولیت ایجاد می‌کنه. شما در گزارشتون به وضعیت شیوع کرونا در ایران اشاره کردید. چه حقوقی از شهروندان در این رابطه نقض شده؟
در سراسر جهان از جمله در ایران همه‌گیری کرونا شکاف‌های اجتماعی رو برجسته‌تر کرد و نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی برای رفاه اجتماعی رو به طرز بارزی نشون داد. برخی از اقشار اجتماعی از جمله زندانیان و اعضای متعلق به اقلیت‌های محروم و سیاه‌تن‌دیده و پناهندگان و پناهجویان به طور ویژه از بحران کرونا آسیب‌های مضاعف دیدند. در ایران زندانیان در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید قرار داشتند با توجه به شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران. سال‌هاست که زندان‌های ایران دچار ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده، تخت خواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب هوا و آلودگی محیط‌های زندان به حشرات هستند و این شرایط زندانیان رو در زمان همه‌گیری بیماری کووید 19 بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌داد. علاوه بر این در زندان‌های ایران صدها انسان هستند که اصلاً هیچ وقت نباید پشت میله‌های زندان قرار می‌گرفتند و فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خودشون محکوم به زندان شدند. در میان اونها کسانی بودند مثل مدافعان حقوق زنان، وکلا، مدافعان محیط زیست، فعالان حقوق کارگری، نویسندگان و هنرمندان. و مقامات ایرانی باید این افراد رو آزاد کنند. علاوه بر این در رابطه با واکسن در سراسر ایران ما شاهد اظهار نظر تبعیض‌آمیز و بسیار خطرناک رهبر کشور بودیم که ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران رو ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب حق حیات و حق سلامت مردم ایران رو به طرزی فاحش زیر پا گذاشت.
خانم بحرینی، در این گزارش موارد متعدد دیگری به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران هم مطرح شده، از جمله سرکوب آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و استفاده از شکنجه یا مجازات‌های بدنی از جمله شلاق. اما موردی که شما هم اشاره کردید، مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر در ایران هست، چیزی که همیشه در قطعنامه‌های سازمان ملل هم اومده. راهی که بشه مقام‌های ایران رو پاسخگو نگه داشت چه هست؟
دقیقاً به دلیل بحران مصونیت در ایران امسال به این گزارش یک بخش مجزا در این خصوص اضافه شده و ما به این پرداختیم که چطور با وجود اینکه شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی به صورت سازمان یافته و گسترده در زندان‌های کشور جاریه، هیچ مقام امنیتی و انتظامی و دادستانی مورد بازپرسی و محاکمه قرار نگرفته. علاوه بر این بحران‌های حقوق بشری عظیمی در ایران هستند که مصداق جنایات بین المللی هستند و در خصوص اونها هم نظام قضایی نه تنها تحقیقات کیفری انجام نداده، بلکه عملا در کنار عاملان و عامران نقض حقوق بشر ایستاده. از بارزترین نمونه ها جنایات ادامه دار علیه بشریت در خصوص کشتار 67، اینکه سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی قهرن ناپدید شده و مخفیانه اعدام شده نامعلومه، و همینطور عدم رسیدگی به استفاده غیر قانونی از سلاح کشنده علیه معترضان آبانماه. در چنین شرایطی هدف عفو بین الملل اینه که از یک سو روی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل فشار بیاره که متوجه این بحران مصونیت بشن و به جای درخواست مکرر تحقیقات از مقامات ایرانی، یک مکانیزم بین المللی رو برای پاسخگو کردن مقامات علاوه بر مأموریت گزارشگر ویژه تعریف بکنن. و در نهایت مسیر دادخواهی طولانیه، ولی جمع‌آوری این اسناد و گزارش‌ها به هر حال زمینه را فراهم می‌کنه که در آینده زمانی که دادگاه‌های داخلی یا دادگاه‌های پیوندی به کمک سازمان ملل برگزار بشه، اسناد و شواهد بیشتری برای محاکمه افرادی که در شدیدترین جرایم بین‌المللی دست داشتن فراهم باشه.
توضیحات رها بحرینی رو شنیدیم، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، درباره گزارش سالانه این نهاد حقوق بشری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2020. همچنان همراه ما بمانید.